میخواد صحبت بکنه باید خیلی دقیق صحبت بکنه. یعنی اصلا ما نباید بچه ها نسبت به بلوغ خاصشون خیلی حساسیت توشون ایجاد بکنیم و ممکنه بیش از اندازه اگر ما توجه بچه ها رو به این موضوع جلب بکنیم خودش تبدیل به یه آسیبی بشه.
بله.
بلکه نه کلی مثلا یه بچه که بالغ میشه این مثلا دو سه تا نشانه اتفاق میفته براش توضیح بدن. خدمت شما عرض کنم که برخی از احکام شرعی مرتبط باهاش رو برای او توضیح بدن. یعنی در همین حد و اندازه. دیگه نمیخواد مثلا بگیم اگر فلان اتفاق بیفته این آسیبه، یه اختلاله، یه مشکله، چون خود این ممکنه بچه ها رو به کنجکاوی هایی بله سوق بده که خودش آسیب زا هم بشه.
بسیار سپاسگزاریم از استاد تراشیون و همچنین از شما عزیزان که امروز همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. ایام با کامتان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
با نام و یاد پروردگار متعال. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی باد انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکاران خوبم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. ما انشاءالله امروز در بخش نیمروزی با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر بعد از اعلام برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه گزارش ویژه در ساعت 1:30 به وقت افغانستان پخش می شود. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید در ساعت 1:40. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:20 به وقت افغانستان برنامه دخالت بی پایان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه دخالت بی پایان، برنامه ضربان را خواهید شنید در ساعت 2:35. در ساعت 3 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس تقدیمتان می شود و در ساعت 3:50 برنامه آیا می دانید را خواهید شنید. همکارانم در بخش خبر در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور پیشکش شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 5 همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی این برنامه را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان خواهد رسید. بعد از بخش خبری در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران را خواهید شنید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 پخش خواهد شد. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم علاقمندان می شود و در ساعت 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید و در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:39 به وقت افغانستان خواهد بود. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. انشاءالله که برنامه های ما در بخش نیمروزی مورد عنایت و رضایت شما عزیزان واقع شود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
اشرف غنی: مسئولین باید خادم مردم باشند نه اربابشان. دیدار عمران خان با اعضای هیئت طالبان و ابراز نگرانی روسیه از فعالیت داعش در افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. رئیس جمهوری افغانستان گفت مردم امنیت و حاکمیت قانون می خواهند و مسئولین باید خادم آنها باشند نه ارباب مردم. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، اشرف غنی که صبح پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی به ولایت قندهار رفته بود، روز گذشته به کابل برگشت. رئیس جمهوری افغانستان پس از آن با بیان اینکه نظم قوی و محکم به ولایت قندهار باز خواهد آمد، نقش بزرگان و همسایگان آنان را در این امر بسیار مهم دانست. غنی با تاکید به مسئله احترام به زن و آمادگی آنها برای آموزش برنامه‌های دیجیتال به والی قندهار دستور داد در حل مشکلات مردم و ویژه کسانی که بی خانمان شدند اقدامات لازم را انجام دهند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین در قندهار طالبان را به آتش‌بس دائمی و صلح و تأمین امنیت در کشور فراخواند و تاکید کرد ادامه مذاکرات در داخل خاک افغانستان به پیشرفت روند گفتگوهای صلح کمک می‌کند. غنی با پیشنهاد اخیر طالبان مبنی بر رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه از زندانهای دولتی مخالفت کرد و گفت مردم اجازه نمی دهند تا این امر صورت گیرد، زیرا این گروه همچنان به حملات و کشتار ادامه می دهد. اولین دیدار رسمی میان صدر اعظم پاکستان و اعضای هیئت سیاسی طالبان سرانجام صورت گرفت و طرفین پیرامون پیشرفت در صلح افغانستان و چشمانداز آتی همکاری های مشترک تبادل نظر کردند. به گزارش ایرنا بنقره از بیانیه دفتر صدارت عظمای پاکستان، عمران خان روز جمعه میزبان اعضای هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه بود. دفتر صدارت عظمای پاکستان هدف از سفر اعضای طالبان به پاکستان و دیدار با عمران خان و سایر مقامات این کشور را بخشی از تلاش‌های جدی اسلام آباد برای تسهیل در روند صلح افغانستان عنوان کرد. این گزارش افزود که عمران خان با ابراز نگرانی نسبت به تشدید خشونت در افغانستان از همه طرف‌ها خواست تا ضمن کاهش خشونت در مسیر برقراری آتش‌بس حرکت کنند. صدر اعظم پاکستان با تاکید بر این که افغانستان راهکار نظامی ندارد گفت طرف‌های داخلی در این کشور باید از فرصت تاریخی جهت پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی استفاده کنند. عمران خان نسبت به آنچه که بدخواهان صلح در افغانستان خواند هشدار داد که باید مراقب نقش تخریبی برخی عناصر بود، زیرا آنان در صدد از بین بردن روند صلح هستند. این سومین بازدید رسمی هیئت سیاسی طالبان از اسلام آباد است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه پس از دیدار با هیئت سیاسی طالبان ضمن تاکید بر لزوم گام مشترک همه طرف‌ها برای تشدید خشونت‌ها در افغانستان گفت دور بعدی گفتگوهای بین الافغانی از 16 ماه جدی آغاز می‌شود. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش از افغانستان به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، آنا یوستیگنیوا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که گروه تروریستی داعش پشت بسیاری از حملات بزرگ در افغانستان بوده و در تدارک گسترش فعالیت‌های تروریستی در آسیای مرکزی است. و افزود که افغانستان به طور مرتب مورد حملات تروریستی قرار می‌گیرد که متأسفانه در سال‌های اخیر به یک مسئله روزمره تبدیل شده است و این مدرک دیگری بر وجود عناصر تروریستی مختلف در آن کشور است. نمایندگی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی از گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده که پیش از این نیز مسکو بارها واشنگتن را به حمایت اطلاعاتی، تسلیحاتی و تدارکاتی از گروه تروریستی داعش متهم کرده است. روسیه پیش از این بارها نیروهای آمریکایی را به تلاش جهت ایجاد پایگاهی برای گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان متهم کرده بود تا از این طریق ناامنی‌ها را به آسیای مرکزی گسترش دهند. بگرام بزرگترین پایگاه نظامیان تروریست آمریکا در افغانستان هدف فیر 5 راکت قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید شهکار سخنگوی والی پروان گفت این 5 راکت از منطقه قلندرخیل ولسوالی بگرام به پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی فیر شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است و خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد. پایگاه بگرام در شمال کابل بزرگترین و مجهزترین پایگاه آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود که در آن صدها نظامی آمریکایی مستقر هستند و طالبان که خواهان خروج نظامیان آمریکا از این کشور است بارها به این پایگاه حمله کرده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و طالبان برای بازگشایی صدها مکتب در افغانستان توافق کردند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، رئیس بخش آموزش یونیسف گفت بر اساس این توافق حدود 4000 مکتب در مناطق تحت کنترل طالبان به زودی بازگشایی می شود. لارینا دیا افزود که هیئت سیاسی طالبان در قطر از یونیسف خواسته است برای بازسازی این مکاتب و بازگشایی آنها تلاش کند. دیبورا لاینز فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از گفته است که در 3 ماه سوم سال 2020 تلفات کودکان در جنگ 25% افزایش یافته و حمله به مکاتب 4 برابر شده است. طالبان در مناطق تحت تصرف خود تفسیرهای عقیدتی و دینی خودشان را از آموزش می‌دهند. حدود 60% مناطق مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد و این گروه برای نبرد با نیروهای دولتی افغانستان از دانش آموزان استفاده می کنند. عزیزان شنونده، همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما. در خصوص آخرین وضعیت امنیتی این مناطق صحبت بفرمایید، گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب. شما خوب سلامت باشید. خبرها از ولایت باکیس در شمال غرب افغانستان حاکی از این است که در پی دفع حمله طالبان در ولسوالی قادس این ولایت، 3 تن از طالبان مسلح همراه رهبر گروهشان کشته شده و 7 تن دیگرشان هم زخمی شده. میرزا علی بیدار ولسوال قادس به رادیو دری گفت کاروان اکمالات اردوی ملی در بین راه ولسوالی قادس در منطقه مرکزی از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته بود. حالا به گفته دیگر نیروهای امنیتی به همراه نیروهای هوایی این حمله را دفع کردند و ضربات سختی هم از گروه وارد شده. آقای بیدار گفت که در این رخداد سرگروهشان به نام عبدالرازق و 2 تن دیگرشان کشته شدند و 7 تن دیگرشان هم جراحت برداشتند. او همچنان گفت اکمالات اردوی ملی در گونه قابل ملاحظه‌ای در دست نیروهای امنیتی در ولسوالی قادس صورت میگیره و اونجا تا منظور این که طالبان مسلط به مسیر راه‌ها اونجا کلیسای را احداث میکنند و ایجاد میکنند، مجبور هستند که از طریق هوا به ولسوالی‌های ناامن ولایت باکیس اسلحه و مهمات خودشان ارسال بکنند. و همچنان گفت که تهدید آنچنانی در سه ولسوالی قادس و آبکنایی و خور این ولایت وجود نداره، اما شمار از ولسوالی های مثل بالامرغاب و بخش مسجد شوجی در نزدیکی مرز ولایت هرات ناامن است و طالبان در این مناطق مشکلاتی را برای دولت افغانستان به وجود آوردند. همچنان تاکید شده که دولت افغانستان در پی این است که از این فرصت استفاده بکند و پسته های امنیتی و مراکز امنیتی محل حضور نیروهای دولتی افغانستان را تقویت بکند. همچنان گفت که سلامت جزات کافی به ولسوالی های ناامن ولایت باکیس برسانده شده و طالبان هم به نسبت سرزی بیش از حد هوا یا مجبور هستند که از این مناطق فرار بکنند و یا در نرمتها وقت خواهند رسید. از ولایت فرام در غرب افغانستان هم گزارش های داریم که طالبان مسلح در ولسوالی های مثل خاکسفید، مثل پشتکو، حملات بر علیه موازی نیروهای دولتی افغانستان انجام دادند، اما عمدتاً این طالبان بودند که متحمل تلفات و خساراتی در این مناطق شدند. مقام های مسئول ولایت فرا تاکید کردند که نیروهای امنیتی افغانستان در این مناطق تجهیز شدند، هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و تمام تلاششان این است که خب حملاتی که از سوی مخالفین دولت سازماندهی مشکل را مهار بکنند. همچنان پلیس ولایت هرات هم از تمام نیروهای خودش در ولسوالی کرخ در شرق شهر هرات گفته تا در برابر طالبان با شدت کاملتری عمل بکنند. در گزارشی که این ارگان از سفر جلیل احمد حدوث عامل امنیت فرماندهی پلیس هرات به این ولسوالی داشت ارائه کرده و گفته که به همه قوای پلیس ملی محلی و خیزش‌های مردمی تاکید شده تا از تمام توان خودشان به منظور مقابله بالمثل با طالبان استفاده بکنند. خب پیامی که به دست ما رسیده و خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها منتشر شده آمده که روستاهای مهم و ولسوالی کروک هرات از جمله تنگاب، معلومه، سلی تایری ها و کلی شربت مورد ارزیابی نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته. این مقام مسئول در ولایت هرات همچنان گفت که در دیداری که با رهبران قومی در این ولسوالی صورت گرفته از آنان هم خواهان همکاری شدند و برای بهبود وضعیت امنیتی برنامه‌های پلیس برایشان شرح داده شده. همین چند هفته قبل هم ولسوالی کروک ناامنی‌های شدیدی را برای خودش دید. طالبان مثلا حتی تا ساختمان اصلی این مرکز پیشروی کردند و نیروهای امنیتی افغانستان مورد هدف قرار دادند. طالبان در ولسوالی کرخ حضور بی‌پیشینه‌ای دارند و نگرانی از این بابت است که اگر دولت افغانستان به این ولسوالی بیش از پیش توجه نکنه خیلی از مراکز نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم هم سپاسگزار هستم که این ارتباط برقرار شد و تا گزاری که دیگر خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. وزیر امور مهاجرین افغانستان از کشورهای همسایه برای میزبانی از مهاجرین افغان قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نوررحمان اخلاقی، وزیر امور مهاجرین افغانستان روز جمعه در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجرت اعلام کرد که کابل از کشورهای میزبان به ویژه کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان برای زحماتی که بابت مهاجرین افغانستان متقبل شدند سپاسگزاری میکند. این مقام افغان افسود که همکنون حدود 6 میلیون افغانستانی در کشورهای همسایه و جهان مهاجر هستند. وزیر امور مهاجرین افغانستان با تصریح بر این که کشورش دومین کشور در خصوص مهاجر در جهان است، جنگ و ناامنی را مهمترین عامل مهاجرت افغانها عنوان کرده است. جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که میلیون ها پناهجوی افغان را میزبانی می کند و بهترین خدمات و امکانات را هم برای آنان فراهم کرده است. خب عزیزان شنونده، در جریان قرار گرفتید که رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که قندهار باید امنیتش کامل برقرار شود و طرح امنیتی را هم اجرا کنند. در رابطه با آخرین وضعیت امنیتی در مناطق جنوبی افغانستان هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با آقای عزیز زاهد در جنوب افغانستان و شهر قندهار. آقای زاهد سلام بر شما، گزارش شما را میشنویم و آخرین تحولات امنیتی در این مناطق.
علیکم سلام، وقت شما شنوندگان محترم بخیر باشد. آخرین تحولات این است که بعد از بازگشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کابل، هنوز هم بحثا در مورد این سفر ادامه دارد و برخی نقاط این سفر مثبت بود. مردم قندهار، باشندگان قندهار، مقامات محلی خوشبین به نتایج این سفر هستند. برخی گفته های رئیس جمهور طوری بودند که تغییرات به تغییرات آنی نیاز داشتند و این تغییرات تقریبا آغاز شده. اما بحث امنیتی و واکنش طالبان بحث دومی هستند. در مورد مسائل امنیتی باید گفت که هنوز هم جنگ به شدت خود در قندهار ادامه دارد و مقامات افغان از کشته شدن ده ها نفر از طالبان مسلح در نبردهای تازه در این ولایت خبر می دهند و عملیاتی که بر ضد طالبان آغاز شده به اسم مرحله دوم عملیات بابا صاحب، این عملیات هنوز هم در قندهار بر ضد طالبان ادامه دارد و قوای مشترک امنیتی افغان در قندهار از جمله امنیت ملی، اردوی افغانستان و پلیس ملی یک بیانیه تازه منتشر کرده که در آن گفته شده که در جنگ‌های تازه 31 نفر از طالبان مسلح در ورسالی، ارغنداب، پنجوایی، ژیری و دند این ولایت کشته شده، 10 نفر زخمی شده و مقداری از جنگ افزارها و طالبان هم به دست قوای افغان افتاده و تخریب شده و برخی از مناطق هم از حضور آنان پاکسازی شده و 2 باب مراکز طالبان هم در این عملیات که قوای زمینی افغان از سوی قوای هوایی همراهی می شد نیز تخریب شدند.
تشکر آقای زاهد. خب شما اشاره کردین به سفر آقای اشرف غنی به ولایت قندهار، جزئیات بیشتری را هم ارائه بفرمایید که در این سفر چه تصمیماتی گرفته شد و در کلی سفر با چه اهدافی صورت گرفته، بفرمایید.
از آخر اگر شروع کنیم، اهداف بزرگش بررسی وضعیت امنیتی قندهار بود که در این اواخر این ولایت گواه برخی تحولات امنیتی بود که در ولسوالی ارغنداب جنگ ها بین پیشینه آغاز شد و حتی شهر قندهار تهدید می شود از این ولسوالی استراتژیک قندهار. یک بخش بررسی وضعیت امنیتی بود. دوم و بزرگترین هدف این سفر مشوره با رهبران قومی، علمای دینی و مقامات محلی در قندهار بوده. چون آقای غنی هم در این سفر گفت که ولایت قندهار یک ولایت بسیار مهم هستند که در مسائل سیاسی افغانستان از سابق تا الان خصوصیت یا جایگاه خاص خود داشتن. از این خاطر با رهبران قومی اینجا بحثای طولانی صورت گرفت و حتی از قندهار بلای طالبان صدا کرد که بخش دوم مذاکرات به صلح یا مرحله دوم باید در قندهار میان دولت افغانستان و طالبان آغاز شود. اما طالبان هم بعد از این سخنرانی آقای غنی در قندهار واکنش نشان داد و گروه طالبان اعلام کرد که هنوز شرایط مذاکرات ذات البینی در داخل افغانستان مساعد نیست و این معنی که این درخواست آقای غنی از طالبان رد شد. اما بحث ها با زنان، جوانان، علمای دین و قشرهای های مختلف جامعه قندهار هم از سی آقای غنی صورت گرفت. حتی به زنان سفارش های خاصی داشتن، گفتن که اهل زنانی که اهلیت دارن و مستحق هستن در قندهار برای آنان، خصوصا در گماشتن آنان در کورس‌های دولتی، تصامیم و دستورات خاصی را صادر کرد.
آقای زاید کوتاه هم اشاره بفرمایید. خب ما خبر داشتیم مبنی بر اینکه صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و طالبان برای بازگشایی صدها مکتب در افغانستان توافق کردند. با توجه به اینکه بسیاری از مکاتب در مناطق تحت کنترل طالبان بسته است و دانش آموزان محروم هستند از رفتن به مکاتب، این خبر تا چه اندازه بفرمایید که صحت داره و به نظر شما چه تحول را ایجاد میکنه؟
خبر خوبی هستند. صدها مکتب نه بلکه هزارها مکتب هستند. حدود 3000 مکتب میان ملل متحد و طالبان توافق شده که در مناطق زیر حاکمیت طالبان این مکاتب اعمار و بازگشایی شود و به فعال نگرفته شده. افغانستان خصوصا جنوب این کشور از این مرحله و از این بحث بسیار متاثر بوده و حتی ما بر قندهار، زابل و هلمند در سطح ولسوالی ها داشتیم که حتی یک با مکتب اونجا وجود نداشت. بزرگترین مشکل در این مسائل و از این که مشکلات دیگری هم بود، اما بزرگترین مشکل موانع طالبان بود که با این توافقنامه طالبان با ملل متحد از یک سو افغانستان صاحب مکاتب و تعمیرهای زیاد می شود و از طرف دیگر مکاتب بسته شده هم برای دانش آموزان باز می شود که مردم از این تحول و از این خبر بسیار در جنوب افغانستان خوشحال هستند و تأثیراتش هم بسیار عمیق و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
تشکر آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهتان.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اشرف غنی: مسئولین باید خادم مردم باشند نه اربابشان. دیدار عمران خان با اعضای هیئت طالبان و ابراز نگرانی روسیه از فعالیت داعش در افغانستان. شنونده های عزیز، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. همچنان با ما همراه باشید با بخش تحلیلی این مجموعه. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر غیر منتظره به کابل با رئیس جمهور افغانستان درباره ادامه حمایت‌ها از نیروهای افغان و آتش‌بس گفتگو کرد، در حالی که روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان به 2500 نظامی جریان دارد و مذاکرات بین‌الافغانی نیز تا 16 ماه جدی به تعویق افتاده. مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت آزاد اسلامی افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای جاوید، رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در یک سفر غیر منتظره به کابل با رئیس جمهور افغانستان دیداری داشته و درباره ادامه حمایت‌ها از نیروهای افغان و آتش‌بس گفتگو کرده. به نظر شما آیا با توجه به اینکه دولت جدیدی قرار است در آمریکا بر سر کار بیاید، آیا این اراده میتواند در در امریکای ها و همچنین متحدین اروپای اونها با وجود بیایه با استقرار دولت جدید برای آوردن صلح به افغانستان یا خیر؟
البته سیاست امریکا در مورد افغانستان یک سیاست مشخص است و با رفتن و آمدن رئیس جمهور تفاوت نخواهد کرد و اون سیاستی که دونالد ترامپ در نظر گرفته بود تقریبا همون سیاست را جو بایدن هم اعمال خواهد کرد. دو قضیه در اینجا مشخص است، یکی این که حمایت از نیروهای مسلح افغانستان و یکی هم آتش‌بسی عمومی. چیزی که ضروری است و مردم افغانستان خواهان اون است آتش‌بسی فوری است و آتش‌بسی وسیع که مردم از جنگ خیلی خسته شدند و قبلا هم آمریکایی‌ها گفته بودند که از نیروهای مسلح حمایت میکنند. نهایت فرقش این است که ترامپ گفته بود که تا کریسمس چون نیروهای 4500 نفری آمریکا به 2500 نفر تقلیل پیدا میکنند. حالا اگر پیش از آمدن بایدن که در 20 جنوری به کاخ سفید میاید اگر این کار صورت بگیره خب بایدن ممکن است باز دوباره دیگر قوای امریکایی را در افغانستان چی بکنند تجدید بکنند و بیشتر بسازند و اگر نه که تا 20 جنوری 2021 همین 4500 نیروی امریکا در افغانستان باشه فکر میکنم که جو بایدن هم اینا را بیرون نخواهند کرد. لذا این دو موضوع موضوعات جدید نیست، موضوعات است که قبلا هم امریکایی ها بارها را اعلام کردن.
سفر هفته گذشته هیئت طالبان به پاکستان واکنش های زیادی را به دنبال داشت، اما وزارت امور خارجه افغانستان اعلام میکند که سفر هیئت طالبان به پاکستان در مشوره با حکومت افغانستان انجام شده و بخشی از تلاش ها برای تامین صلح در کشور است. طالبان گفتند که هیئت مذاکره کننده آن گروه به دعوت حکومت اسلام آباد به آن کشور سفر کرده است. خب همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه های حسن رحیمی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را هم پرسیده است.
آقای رحیمی، هیئت طالبان متعاقبا همطوری که هیئت افغانستان به کابل بازگشتن، هیئت طالبان هم دیداری داشتن با مقامات پاکستانی که واکنش هایی رو در داخل افغانستان داشته. عده‌ای میگن که شاید طالبا برای کسب تکلیف به پاکستان سفر کرده باشن. میخواستم از شما بپرسم که چقدر نقش پاکستان را مؤثر میدانید شما؟ اما طور که حالا در داخل افغانستان نظرها به این طرف معطوف شده که پاکستانی ها میتونن تأثیر گذار باشن بر بحث صلح افغانستان و اون کسب تکلیفی که قرار هست طالبان از اونو انجام بدن، شما نظرتان چی است در این باره؟
منظر شریفتان عرض بخونم که با توجه بر این که اخیرا شنیده شد و در رسانه ها و در فضای مجازی پخش شد که ملا برادر رو خواست دعوت کرده پاکستانی ها در پاکستان و پاکستانی ها خب نقش بسیار مؤثری خدمت از کنم که در روند صلح افغانستان داره و در قضایای گذشته افغانستان داشته. خیلی این نقش برجسته است. اگر پاکستانی ها واقعا صداقت داشته باشن میتونه نقش خوبی داشته باشه و میتونه تاثیرگذار باشه. تا به حال متاسفانه اینطوری نبوده و آثاری که نشان میده متاسفانه پاکستانی ها صداقت نداشتن، همواره بلکه سوء استفاده کرده از موضوع افغانستان، از پروسه صلح هم تا به حال سوء استفاده کرده و هر چی که بوده و هر کاری که کرده صادقانه با دولت افغانستان و ملت افغانستان همراهی نداشته، همگامی نداشته. فعلا هم به نظر ما هم این است که هنوز سوء ظن وجود داره نسبت به صداقت پاکستان درباره صلح افغانستان. حالا باید دید در عمل که آیا واقعا تغییری روشی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان و پروسه صلح به میان آمده یا نماده دیه گذشت زمان اینها رو به نظرم که ثابت خواهد کرد.
آقای رحیمی، مقامات پاکستانی همیشه از طالبان پاکستان انتقاد میکنن و حالا با اونها تروریست خطاب میکنن. بفرمایید که اون نگاه مثبتی که حالا معمولا ما در مقامات پاکستانی نسبت به طالبان افغانستان داریم نشأت گرفته از چی است؟ چه تفاوتی بین طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی هست به نظر شما، در نظر البته مقامات پاکستانی؟
خب اگر این که اینها هم تروریست خطاب میکنن، خدمت عرض بکنم که یک سیاستی تاکتیکی هستش به نظرم. اگر تروریست هستن پس چجور حمایت میشن؟ اگر تروریست هستن طالبان پاکستانی چرا در کنار اونها دارن می جنگند و همه کارها، بیشتر کارها رو اونها انجام میدن و حتی در خیلی از موارد ممکنه کنترل از دست طالبان افغانستانی خارج شده باشه و تحت کنترل اونها نباشه و اونها خیلی قضایایی که اتفاق میفته و جنایاتی که مرتکب میشن شاید طالبان افغانستانی به اونها راضی نباشه، اما چیزی که هست متاسفانه بر اونها اعمال نفوذ شده و اونها امروز به حالت گروگان هستش به دست طالبان پاکستانی و به دست اطلاعات پاکستان. لذا اینها متاسفانه خدمت رسونم که سوء استفاده میکنن تفاوتی نداره، مهم اینه که اونا استفاده ابزاری خودشون رو دارن میکنن. اما در شعار اینی که میگن، خود طالبا هم همین امروز بود دیروز بود، هر روز بالاخره یک انفجار در افغانستان صورت میگیره و مسئولیت این انفجار رو طالبان بر عهده نمیگیره یا اصلا کسی بر عهده نمیگیره یا داعش دروغین اینو بر عهده میگیره، در حالی که چنین چیزی نیست.
نظرات و دیدگاه های حسن رحیمی از تحلیلگران مسائل افغانستان رو در گفتگو با همکار ما شجاعی شنیدید. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
در ادامه برنامه‌های رادیو دری از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر و خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. پهپادهای شاهد نماد خلاقیت ایرانی در مهندسی معکوس پهپاد آرکیو 170 عنوان گزارش ویژه امروز است. یکی از راه‌های مهم دستیابی به فناوری پیشرفته نظامی و دفاعی، مهندسی معکوس تجهیزات و تسلیحات مدرن و موفق است. این فرصت در عرصه پهپادی در سال 1390 به صورت بی‌سابقه‌ای برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم شد، هرچند که تا قبل از آن نیز سپاه موفق شده بود که با نشاندن برخی پهپادهای آمریکایی اقدام به مهندسی معکوس آنها نماید. در 13 قوس سال 1390 یک فروند پهپاد پیشرفته آرکیو 170 آمریکایی پس از ورود به فضای کشور توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به زمین نشانده شد. بدین ترتیب ایران به یکی از محرمانه ترین تجهیزات اردو و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، یعنی پهپاد فوق پیشرفته آرکیو 170 سنتینل معروف به جانور قندهار دست یافت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پس از بازگشایی ابزارهای ذخیره اطلاعات این پهپاد به طور کامل که در سال 91 رخ داد اعلام کرد پروژه مهندسی معکوس آن در دست اقدام است که با تردید کارشناسان نظامی غربی مواجه شد. آنها ایران را دارای توان مهندسی معکوس برای ساخت نمونه‌هایی از این پهباد نمی‌دانستند، اما برغم شگفتی و حتی انکار آمریکایی‌ها، اکنون پس از گذشت 9 سال از بزمین نشاندن آرکیو 170 انواع نسخه‌های ایرانی آن تولید و عملیاتی شده است. و اما انواع تولید شده پهپادهای خانواده شاهد. نوع نخست شاهد 141 و 161 است. بنابر اطلاعات جدیدی که اخیراً در یک کلیپ کوتاه از خانواده پهپادهای توسعه یافته از پهپاد آرکیو 170 در ایران منتشر شده، حداقل 6 گونه پهپاد بر اساس آن ساخته شده است. نیروی هوافضای سپاه در ابتدا یک نمونه 15% از پهپاد آرکیو 170 را برای امور پژوهشی و توسعه‌ای و به منظور دستیابی به شیوه ساخت و جزئیات و وایرینگ یا شبکه سیمکشی این پهپاد ساخت. پس از آن در سال 1393 کار ساخت نمونه 40% این پهپاد با نام پهپادهای شاهد 161 و 141 در دستور کار نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت. تفاوت بین پهپاد شاهد 141 و 161 این است که شاهد 161 از یک موتور جت و شاهد 141 از موتور پیستونی به عنوان پیشران استفاده می کنند. شاهد 161 پهبادی با مأموریت مراقبت رسمی و حد اکثر برد 500 کیلومتر است و می تواند تا ارتفاع 25,000 پا پرواز کند. بیشینه سرعت این پهباد 275 کیلومتر بر ساعت و وزن برخاست آن 170 کیلوگرم است و می تواند تا دو بمب هوشمند سدید با وزن 50 کیلوگرم را با خود حمل کند. سپاه از این دو پهباد که در سال 1393 ساخته شدند، در وهله اول برای تکمیل اطلاعات دانشی و تسلط بر فناوری در حوزه دینامیک پرواز و پیکربندی بال پرنده استفاده کرد و سپس آنها را برای ماموریت‌های مراقبت و شناسایی هوایی و نیز عملیات رزمی آماده ساخت. بدیهی است که نمونه موتور پیستونی ارزان قیمت با هزینه پروازی پایین بوده و با توجه به مزیت‌های طرح بال پرنده در واقع نسل جدیدی از پهپادها را در نیروی هوافضای سپاه پایه‌گذاری کرد. نوع دیگر شاهد 181 و 191 است که در این باره می توان گفت در سال 1394 نوبت به ساخت نمونه 60% این پهپاد با نام شاهد 181 و شاهد 191 رسید. پهپاد شاهد 191 از موتور جت و شاهد 181 از موتور پیستونی به عنوان پیشران خود استفاده می کنند. شاهد 191 پهبادی با مأموریت سه‌گانه شناسایی، رزمی و مراقبتی است که بیشینه برد آن 1500 کیلومتر و مداومت پروازی آن 4.5 ساعت است. این پهباد قادر است تا ارتفاع 25000 پایی پرواز و با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. بیشینه وزن برخاست این پهباد 500 کیلوگرم است. این نمونه مجهز به دهلیز داخلی است که امکان حمل دو بمب را به آن می‌دهد. این کار سبب پیشگیری از افزایش بازتاب راداری با حمل سلاح در بیرون بدنه می‌شود. تعدادی از این پهپادها به طور همزمان در عملیات رزمی علیه داعش در شرق سوریه در مهر 1397 مورد استفاده قرار گرفتند. این حمله ایران را به عنوان دارنده دانش و فناوری عملیات گروهی پهپادها یا سوآرم و اولین استفاده کننده از این شیوه رزمی در دنیا ثبت کرد. و اما شاخص‌ترین پهپاد ایرانی شاهد 171 یا سیمرغ است. درباره این پهپاد باید گفت که پس از ساخت نمونه های 40% و 60% در مرحله بعدی نمونه 100% و یا 1:1 آرکیو 170 در سال 1396 تحت عنوان شاهد 171 یا سیمرغ ساخته شد. برد نهایی این پهپاد 4400 کیلومتر است. این پهپاد از یک موتور توربوفن به عنوان قوای پیشران استفاده می کند و با مأموریت شناسایی و مراقبت قادر است تا ارتفاع 36,000 پا اوج بگیرد و 10 ساعت به صورت مداوم پرواز کند. بیشینه وزن برخاست آن 3070 کیلوگرم و سرعت آن نیز 460 کیلومتر بر ساعت است. برای نخستین مرتبه است که از یک موتور توربوفن در پهپادهای ایرانی استفاده می شود که نمایانگر ورود ایران به طراحی و ساخت نسل جدیدی از موتورهای جد و پیشرانه های هوایی است. با جنبندی ویژگی های پهباد شاهد 171 می توان آن را شاخصترین پهباد ایرانی دانست. از نظر برد نهایی این پهباد همتراز با شاهد 129 و فوتروس است و برد بسیار زیادی دارد. همچنین پهباد شاهد 171 احتمالاً سنگین ترین پهباد ساخت ایران است. در واقع تنها گزینه قابل رقابت با آن پهباد فوتروس است که باز هم بعید به نظر می رسد بیشینه وزن برخاست آن به 3 تن برسد. بدین ترتیب به نظر می رسد که پهباد شاهد 171 ظرفیت بکارگیری به عنوان سکویی برای توسعه یک پهباد رسمی را با توجه به حجم بدنه مناسب آن دارد، هرچند که در برهه کنونی ماموریت‌های تجسسی را انجام می دهد. مسئله دیگر این که پهباد شاهد 171 اولین پهباد ایرانی دارای موتور توربوفن است. البته با توجه به اینکه موتور توربوفن بومی جهش 700 در سال 1399 تولید شده، اما سال ساخت شاهد 171 سه سال پیش بوده، احتمالاً سپاه از یک موتور توربوفن دیگر در آن استفاده کرده است. مسئله دیگر سقف پرواز بالای این پهباد است که در حال حاضر نسبت به اغلب پهبادهای ایرانی مقدار بیشتری است. در واقع بجز پهباد کرار که سقف پروازی به میزان 4000 پا یعنی حدود 11% بیشتر نسبت به شاهد 171 را دارد، سایر پهبادهای ایرانی نسبت به آن در ارتفاع نهایی کمتری قابلیت پرواز دارند. نکته دیگر مداومت پروازی بالای پهباد شاهد 171 است که با اختلاف زیاد بیشترین مداومت پروازی در بین پهبادهای دارای موتور جت ایرانی را دارد. پهباد سیمرغ از نظر سرعت پروازی نیز پس از پهبادهای کرار و کیان با فاصله کمی نسبت به کیان در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. پهباد شاهد 171 به دلیل جنس مواد استفاده شده در بدنه و هم به علت شکل ظاهری بدنه که همانند هواپیمای بمب افکن پنهانکار راداری آمریکایی B2 اسپریت فاقد سطوحی با زوایای قائم است، از بازتاب راداری بسیار کمی برخوردار است و در رده پهبادهای پنهانکار راداری قرار می‌گیرد. این ویژگی سبب می شود تا شاهد 171 در ماموریت های شناسایی در عمق قلمرو دشمن با موفقیت عمل کند. این پهباد امروزه حتی در ماموریت های غیر نظامی همانند بارورسازی ابرها نیز مورد استفاده قرار گرفته و ایران اکنون به دومین کشور سازنده و به کارگیرنده پهباد بال پرنده در دنیا تبدیل شده است. عزیزان شنونده، این بود برنامه گزارش ویژه. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
سیاست پیشرفت علمی با شتاب بالا یک سیاست بنیادی برای نظامه. به این نتیجه رسیده است مجموعه مغز متفکر دستگاه کشور که گذر از دشواری ها، عبور از خطرگاه ها و لغزشگاه ها در ایران اسلامی اگر به دو سه رکن و مقدمه نیاز داشته باشه، یکی پیشرفت علمی است. این یک سیاست بنیادی است. از حدود 10-12 سال پیش این سیاست داره دنبال میشه. دولت‌های مختلف، مسئولان گوناگون، عناصر زیربط، خود جوانها و نخبه‌ها در این زمینه‌ها کار کردند، تلاش کردند و به حمدالله امروز محصول کار رو که انسان نگاه میکنه امیدوار میشه. من بارها این رو به جوانها گفتم، به مسئولینم گفتم، به شما هم حالا عرض میکنم، قطعاً نیروی جوان کشور ما، نیروی انسانی کشور ما، نخبگان کشور ما قادرند به قله‌های پیشرفت همه جانبه کشورشون و ملتشون رو برسانن. این توانایی در شما هست. این رو ما قبلاً از دیگران و بر اساس تجربه های دیگران می گفتیم، به تدریج برای خود ما هم این تجربه شد. من بارها گفتم هر کار علمی و فناوری امروز در کشور که زیر ساخت اون وجود داشته باشه، از دست کننده ایرانی، جوان ایرانی و نخبه ایرانی برمیاد. هیچ چیزی وجود ندارد که ما بگیم استعداد ایرانی و نخبه ایرانی قادر به ایجاد اون، تولید اون، ساخت اون نباشه، مگر اینکه زیر ساختش در کشور وجود نداشته باشد که باید اون زیر ساخت رو ایجاد کرد. وضع سطح استعداد کشور ما یک چنین سطحی است. پیشرفت واقعی کشور هم جز با پیشرفت علم امکان پذیر نیست. علت اینکه این گفتمان اصلی رو گفتیم سیاست اصلی این است، اینه: پیشرفت واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد. بعضی از کشورها ممکنه تولیدات زیرزمینی خودشون رو، نفت خودشون رو، بشکه‌های نفت رو منتقل کنن به صاحبان ثروت و علم در دنیا، محصولات اونها رو بخرن. یک ظاهر پیشرفتی هم ممکنه به وجود بیاد، اما این پیشرفت نیست. پیشرفت اون وقتی است که درونزا باشد، اون وقتی است که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولتها و ملتها هم وابسته به همین درونزایی است. اگر چنانچه از درون یک حرکتی، جهشی، رشدی به وجود آمد، به یک کشور، به یک ملت وزن می‌دهد، اعتبار می‌دهد، ارزش می‌دهد، ابهت می‌دهد.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم هر گونه پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه‌های رادیو دری دارید، میتوانید با ما در میان بگذارید و ما را در هرچه بهتر کردن برنامه‌ها یاری نمایید. شماره پیامک ما در ایران 3800 226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است.
دوباره بارون هجوم فکرت همون خیابون دوباره دل شماره یه تو رو دارم دوباره دلتم که تن عزیزم دوباره دارم به هم میریزم چقدر از این حال بی تو بیزارم زدن تو هوای سرد و به دامه های یه درد پاییزی دوباره جاده دوباره دریا دوباره گریه همیشه تنها همین حاله یه مرد پاییزی یادتم من آروم جونم بذار تو این حسرتم بمونم یادتم من ای مهربونم یادتم من آروم جونم بذار تو این حسرتم بمونم یادتم من ای مهربونم
همراهان ارجمند، شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید، مطالب آن را بخوانید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در ادامه از علاقمندان خوب برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که به مدت نیم ساعت این برنامه را همراهی کنند.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی
بنام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. سلام میگیم به شما دوستان عزیز و همراهان عزیز از اینکه امروز هم شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. ما بسیار خوشحالیم، خوش آمدین به برنامه امروز ما. گلچین موسیقی برنامه است برای پخش آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز. شما میتونید با دو شماره 3800-226 در ایران و در افغانستان و 0794-71-71-44 در افغانستان پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید.